ارز یک کابوس جمعی همیهن متن پیشروی در همیهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. در حال حاضر نرخ دلار تبدیل به شاخص امیدواری به جامعه شده، یعنی هر میزان جامعه احساس امنیت کند و چشم انداز مثبت‌تری از آینده ترسیم کند، این نرخ وضعیت باثبات‌تری هم دارد، اما زمانی که امنیت روانی جامعه دستخوش ناآرامی می‌شود و افراد احساس می‌کنند وضعیت در حال وخیم شدن است، این وضعیت در تلاطم‌های نرخ ارز خودش را نشان می‌دهد. زهرا جعفرزاده از زمانی که قیمت دلار وارد کانال 3000 تومان شد و پس از آن روند افزایشی آنقدر ادامه یافت که حالا به 100000 تومان نزدیک شده، ایرانی‌ها از آنچه قرار است این ماجرا بر سرشان بیاورد، انگشت به دندان گزیدند. افزایش قیمت دلار و طلا حالا تبدیل به یک عادت دیرینه شده. شب خوابیدن و صبح بیدار شدن با قیمت‌های جدید هم عادتی که مدام تکرار می‌شود، اما عادی نمی‌شود. حکایت این روزها هم مشابه است. مردم هر روز بیش از آنکه حال هم را بپرسند، با حیرت و نگرانی از قیمت دلار و طلا میگویند و از هم میپرسند حالا چه میشود. بعضی از سطور تذکرت الاولی وام گرفتند و نوشتند چگونه باشد حال قومی که در دریا باشند و کشتی بشکند و هر یکی بر تخته‌ای بماند، و بعضی از ناامیدی، افسردگی و حال بد از اینکه ادامه دادن برایشان سخت شده یک کابوس جمعی. کاربران شبکه‌های اجتماعی این چند روز را با انتشار نگرانی‌هایشان در این باره گذرانده‌اند. آنها در استوری‌های حساب‌های اینستاگرام بارها نوشتند که چند روز در صفحه‌های کسب و کارهایشان فعالیت نخواهند کرد. در حساب‌های شبکه ایکس نوشتند که از ترس آینده‌ای تاریک دچار اضطراب‌های شدید شدند و در پست‌هایشان نوشتند که ادامه دادن برایشان یک کار پرزحمت شده. مائده یکی از کسانی است که از حس و حالش اینطور نوشته است: یادم به ایامی میافتد که در تحریریه روزنامه برای افزایش 200 تومانی دلار صفحه 1 میبستیم، هشدار میدادیم نقد و تحلیل و چه که اگر دلار به 4 تومان برسد، که اگر اقتصاد ایران بی ثبات باقی بماند، که اگر حالا در کابوس جمعی به تماشای دلار 90000 تومانی نشسته ایم. گفتگوها در دنیای واقعی هم این روزها همه حول شوکی است که بازار ارز و طلا به جامعه وارد کرده. سهیل، مرد 38 ساله است که میگوید هر بار با افزایش قیمت‌ها به این فکر می‌کند که در عمر کوتاهش در وطنش ایران چه ها که ندیده است. من آدم امیدواری ام در همه این سال‌ها. هر بار بحرانی پیش می‌آید با خودم می‌گویم این هم می‌گذرد و ما دوام می‌آوریم، اما حالا احساس می‌کنم کاسه صبرم دیگر لبریز شده است. این روزها فکر می‌کنم یک آدم تا کجا می‌تواند تحمل کند؟ جوانی ما در هلولای قیمت‌ها گذشت. اینها حرف‌های مشابه فاطمه 40 ساله هم هست. او و همسرش به تازگی تصمیم گرفتند که بچه دار شوند، اما تصمیمشان با نرخ جدید دلار و طلا متزلزل شده. فاطمه میگوید نمیتواند خودش را راضی کند انسانی را به این کشور اضافه کند. درماندگی، کسب و کارهای کوچک. خدا یک سال است که کار فروش آنلاین قهوه را شروع کرده و از همان زمان تا امروز هر روز با افزایش قیمت دلار روبرو شده است. هزینه ی دلاری که او برای خرید 1 کیلو قهوه با کیفیت هزینه میکند بین 500 تا 700 دلار است و بسته به کیفیت آن تغییر میکند تا پیش از حذف ارز نیمایی قهوه. این کالا هم شامل آن میشد، اما بعد از حذف آن حالا هزینه واردات اش افزایش یافته و کسب و کارهایی مثل هدا باید با قیمت بالاتری آن را بفروشند، اتفاقی که باعث می شود مردم قهوه را از سبد خرید خودشان حذف کنند. از سال قبل تا امسال قیمت دلار هر روز در حال تغییر است. به دلیل شرایط جغرافیایی ایران قهوه در ایران کشت نمی شود و باید آن را از کشورهای همسایه وارد کنیم. قیمت دلاری هر 1 کیلو قهوه برای ما که از امارات آن را وارد می کنیم بین 500 تا 700، 600، 1000 تومان می شود و به کیفیت و نوع آن بستگی دارد. اما چرا اینقدر گران است؟ چون واردات آن با نرخ دلار آزاد حساب می شود و قیمت قهوه دانه سبز برای ما دو برابر می شود. در این شرایط قیمت فروش قهوه با بسته‌بندی، رست کردن و هزینه ارسال حدود 1 میلیون یا کمی بیشتر می شود. در این شرایط مردم چندان اعتماد نمی کنند که این هزینه را برای خرید قهوه صرف کنند. 1,200,000 تومان هزینه کرده ایم، اما در کسب و کار آنلاین در نهایت 30 تا 40,000 تومان سود می کنیم. با افزایش قیمت دلار، مشتری های هدا و بسیاری از فروشگاه های آنلاین کمتر شده اند و فروشنده ها می گویند قدرت خرید مردم آمده پایین و خیلی هم نمی خرند. این موضوع باعث افت فروش بسیاری از کسب و کارهای کوچک می شود. به ویژه درباره کالایی که من می‌فروشم، چون ضروری نیست و ممکن است مردم آن را از سبد خانوار خود حذف کنند. مریم هم همین تجربه را پشت سر می‌گذارد. او از 8 سال پیش کار ساخت سفال و سرامیک را شروع کرده است و با هر بار افزایش قیمت دلار با رشد شدید قیمت مواد اولیه روبرو می شود و در این شرایط باید تصمیم بگیرد که قیمت تولیداتش را افزایش دهد یا خیر. مشتریان او معمولا تولیدات او را برای هدیه و استفاده روزمره سفارش می دهند و ممکن است با هر بار افزایش قیمت آنها هم محصولات سرامیکی را از سبد خرید خود حذف کنند. در این شرایط با افزایش قیمت مواد اولیه ما هم ناچار می شویم قیمت محصولات را بالا ببریم. در نتیجه مردم هم کمتر خرید می کنند. به عنوان قیمت لعاب لاجوردی که من 2 سال پیش کیلویی 3,800,000 تومان تهیه می کردم، امروز نزدیک به 9 میلیون تومان است، در صورتی که در این مدت قیمت محصولم را به این اندازه افزایش ندادم. او ناچار است از سود تولید محصولاتش کم کند تا فروش ادامه پیدا کند. این روند باعث می شود کارگاه های کوچکی مثل من از گردون یک تولید خارج شوند و خودشان را از بازار حذف کنند. فروشندگان محصولات اولیه با هر بار تغییر قیمت دلار محصولاتشان را به بازار عرضه نمی کنند و منتظر میمانند که قیمت‌ها به ثبات برسد. مریم هم این تجربه را دارد. قرار بود آبان ماه کوره‌ای بخرم که قیمتش 55 میلیون تومان بود. آن موقع قیمت دلار حدود 60,000 تومان بود. الان اگر بخواهم این کوره را تهیه کنم، میگویند تا قیمت دلار ثابت نشود، نمی‌فروشیم و هماهنگ با درصد افزایش قیمت دلار، قیمت کوره را هم افزایش می‌دهند. اینها مشکلاتی است که صاحبان کسب و کارهای دیگر هم با آن روبرو شده‌اند، مثل مرجان که 4 سال است محصولات خوردنی می‌فروشد. برای او همیشه بازار عید پرتلاتم بوده ولی امسال شدیدتر بوده است. او می‌گوید به دلیل افزایش قیمت دلار میوه‌ها را از بازار جمع و صادر می‌کنند و حالا قیمت فروش هر کیلو گوجه خشک برای او که تولید کننده این محصول است از کیلویی 300,000 تومان به 800,000 تومان رسیده است. در این شرایط مشتریان او حجم سفارش ها را کاهش می دهند. الان باید گوجه را کیلویی 40,000 تومان بخریم و خوش کنیم. بعضی میوه ها مثل انبه و نارگیل هم تحت تاثیر قیمت دلار گران می شوند و وارد کننده هم به قیمت امروز می فروشد. نمی توان گفت که بازار به صورت کامل می خوابد، ولی اگر قبلا بیشترین فروش در وزن نیم کیلو و 1 کیلو بود، الان روی 250 گرم است و در واقع سبد مردم کوچکتر می شود. اتفاق تلخ دیگر این است که برای خرید خوراکی های ارزانتر جنس های کهنه به بازار می آیند که از نظر بهداشتی باید حذف می شدند، اما آنها را بوداده می کنند، تسیبت کننده رنگ اضافه می کنند و وارد بازار می کنند در حالی که اصلا ارزش غذایی ندارند. آزاده بازنشسته است و افزایش قیمت دلار برای او مثل یک شوک اساسی و کابوسی جدی است. حتی پسر 15 ساله او هم حالا نگران قیمت دلار است. سفره‌هایمان از آنچه که بود کوچکتر شده است. شیرینی که می‌خواهم بپزم و موادش را 2 ماه پیش خریدم، از هفته دیگر قرار است با 25% افزایش قیمت تحویل بگیرم. این رقم برای مواد اولیه معمولی است. اما خیلی از کارهای خرد و خودگردان حتما با این شرایط از بین می روند. صاحبان کسب و کارهای آنلاین می گویند که اگر این شرایط ادامه پیدا کند، ممکن است به زودی کارشان را تعطیل کنند یا حداقل برای مدتی آن را متوقف کنند. مثل دوره‌ای که اینستاگرام فیلتر شد و بسیاری از کسب و کارهای آنلاین از بین رفت. دور از ذهن نیست که در این طوفان افزایش قیمت دلار دوباره این اتفاق رخ دهد. زهرا برندی برای دوخت وسایل آشپزخانه دارد و حالا با بی‌ثباتی بازار، بسیاری از مشتریان او یا از حجم سفارش ها کم می کنند یا آن را پس می گیرند. شرایط بازار هیچ ثباتی ندارد و قیمت دلار ارتباط مستقیمی با وسایل اولیه کار او مانند پارچه، پشم، شیشه و دارد و او مجبور است فهرست قیمت‌های کارش را تغییر دهد. با این وضع قیمت‌ها اصلاً صرفه اقتصادی ندارد که برای آن وقت بگذاری، چون چیزی برای آدم نمی‌ماند و هنرگوشه کوچکی از ارتزاق ما را هم شامل نمی‌شود. در این مدت موارد زیادی داشتم که به دلیل قیمت یا سفارش را محدود کرده یا حذف کرده‌اند. خیلی از ما که کسب و کارهای کوچکی داریم، همه امیدمان به فروش است و در این شرایط بیشتر ضرر می‌کنیم. نه می‌توانیم فروش را بیشتر کنیم. نه سرمایه را در خانه دپو کنیم. در فشار وحشتناکی قرار گرفته ایم و اگر شرایط به همین روال ادامه پیدا کند، بسیاری از ما مجبور می‌شویم حتی برای مدت محدودی کارمان را متوقف کنیم. وقتی در این چرخه معیوب قرار می‌گیری، مرتب کار تولید می‌کنی ولی فروش و سودی نداری، ادامه کار توجیه ندارد. امیر حسین جلالی روانپزشک اجتماعی است و میگوید زمانی که شرایط ناپایدار است، مهم نیست که سیاستمدار روی کاغذ از رشد اقتصادی صحبت کند یا حتی بخواهد شرایطی را نشان دهد که وضعیت به نسبت متعادل است. این دیدگاه یک بیگانگی اسکیزوفرنیک ایجاد می‌کند شکاف کامل با واقعیت بیرونی که منجر می شود، فکر کنیم اعداد و ارقام روی کاغذ و رویاهایی در ذهن افراد واقعیت خارجی را شکل می دهند. وضعیت بیگانگی اسکیزوفرنیک را ایجاد می کند. مهم نیست که روی کاغذ تورم ما کنترل شده، مهم این است که در 10 سال گذشته می بینیم که روز به روز وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سلامت مردم وخیم‌تر می شود. او در توضیح بیشتر به همیهن می گوید، این که در شرایط اقتصادی غیر قابل پیش بیش و وضعیت اجتماعی مشوش می شود تردیدی نیست. به هر حرین وضعیت نابسامانی سامانی روانی و غیر روانی همراه خواهد داشت. گاهی اوقات وقتی افراد دچار تنگنای اقتصادی می شوند، تصمیم می گیرند شیفت بیشتری کار کنند و بعد از 1 سال مثلا خود رو بخرند یا تغییری در زندگیشان ایجاد کنند، اما وقتی می‌بینند که هر لحظه شرایط بدتر می‌شود، دیگر نمی‌توانند پیش‌بینی کنند که فردا چطور خواهد بود. افراد در این وضعیت هیچ عملیات شخصی برای خود نمی‌بینند. او به ابعاد تناقض در آمارهای اعلام شده از وضعیت اقتصادی و آنچه مردم در زندگی تجربه می‌کنند اشاره می‌کند. به گفته جلالی، مردم شرایط را خطرناک می‌بینند و نمی‌توانند آمارهای دولتی را باور کنند. همین مسئله سبب می‌شود خریدهای هیجانی کنند، به سلامتیشان کمتر توجه کنند، سیگار بیشتری بکشند، الکل تقلبی مصرف کنند و احساس عملیات نداشته باشند. آنها این تصور را دارند که نمی توانند زندگی خودشان را تغییر دهند، احساس گناه و بی‌عرضه عرضه می کنند و اگر دست به خودکشی نزنند، به سمت خودکشی خاموش و منفعل می روند. آنها اگر بتوانند غذا تهیه کنند، رژیمشان را به درستی رعایت نمی کنند، زندگی پرتنش و بی برنامه خواهند داشت. پرخطر رانندگی می کنند، بد می خوابند و یک جامعه زمانی می تواند تنگناها را تا بیاورد که ببیند پشت سیاست‌گذاری گذار تفکر درستی وجود دارد، آن زمان است که می تواند محدودیت‌ها را تحمل کند و قانع شود که فردا می تواند به یک کامیابی برسد. نمی شود که یک حکمرانی مبتنی بر تخیل و اندیشه های غیر علمی باشد و از مردم بخواهد که تون به این مسائل بدهند. با این شیوه مردم و کشور و نسل جوان آتیه ای نخواهند داشت. نه برایشان فرزند می آورند، نه والدگری می کنند و نه می توانند مثل زنبور کارگر کار کنند. این شیوه شدنی و ادامه پذیر نیست. در این شرایط جامعه وارد وضعیت بقا می شود و به یک یک آن خشمی را که در داخل اش هست به سمت ساختار بیرونی هدایت می کند. باید از آن روز ترسید. به گفته او، جامعه زمانی پایدار و پوینده است که شهروندانی با حس عملیات داشته باشد. یعنی آنها آیندهشان را متکی بر منابع شخصی بدانند. این شرایط از سیاست‌گذاری گزای عمومی و اقتصاد پویا، همچنین امید اجتماعی و شاخص‌های روبه جلو می‌آید. همین الان در بدن شهروندان ایرانی با خواندن اخبار مربوط به نرخ دلار لحظه به واکنش‌های شیمیایی اتفاق می‌افتد. اصلا مهم نیست که فرد چیزی بخرد یا نخرد. این مواد شیمیایی تحت تأثیر این شرایط آزاد می شوند و ذهن و بدن ایرانیان را فرسوده می کند. چندی پیش یکی از محققان دانشگاهی اعلام کرد که گزارش های متعددی از ابتلای افراد زیادی به دو نوع کمخونی به او رسیده است. یکی کمخونی مگالوبلاستیک ناشی از کمبود ویتامین B12 است که طی آن اندازه گلوبول های قرمز بزرگ می شود و دومی یک آنومی شدید است که هر دو اینها ناشی از سوء تغذیه هستند. تنها دلیل ابتلا به این کمخونی خونی عفونت های شدید انگلی یا ابتلا به سرطان است. افراد با یک تغذیه عادی دچار این مشکل نمی شوند، چرا که آن غذای مصرفی ویتامین B و اسید فولیک مورد نیازشان را تامین می کند. اما ببینید که میزان سوء تغذیه چقدر زیاد بوده که مردم جنوب تهران که به آن بیمارستان مراجعه کرده بودند دچار این نوع از کمخونی خونی شدند. او درباره واکنش هایی که در ارتباط با انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهوری به امید بهبود وضعیت و حداقل وخیم‌تر نشدن شرایط مطرح می شود. توضیح می دهد واکنش هایی که در شبکه های اجتماعی همراه با سرزنش رای دهندگان همراه است. تصور من این است که جامعه در مقطع انتخاب آقای پزشکیان بالغانه رفتار کرد. فکر نمی کنم که جامعه در این زمینه فریب خورد. جامعه بر اساس نیمبند امیدی که برایش ایجاد شد تصمیم به انتخاب گرفت و به همین دلیل به هیچ وجه نمیتوان جامعه را سرزنش کرد و رای دهندگان هم نباید چنین واکنشی با خودشان داشته باشند. سیاست عرصه آزمون و خطاست. آنهایی که رای دادند محاسباتی داشتند و آنهایی که رای ندادند هم همینطور. جامعه ایران انسانهای بسیار امیدواری دارد، سرزندگی و پویایی دارد و با وجود تمام این فشارها در حال ادامه زندگی است. جامعه همین حالا هم نیاز به امید دارد. شاید این انتخاب لازم بود تا برخی بن‌بست‌بس به شکل قطعی‌تری برای حکمرانان مشخص شود. گاهی لازم است برای ابطال یک مسئله همان موضوع به طور کامل تجربه شود. جامعه باید به خودش اعتماد کند. انتخاب جامعه از پختگی جامعه و پختگی کنشگران دلالت دارد. به اعتقاد او، در این شرایط برای محافظت از مردم، اول دولت باید به آنها امید دهد و از سوی دیگر جامعه مدنی باید دست از ناامید کردن مردم بکشد و ابتکار عمل داشته باشد. این اقدام می تواند ماننده یک پادزهر عمل کند. باید در این شرایط صدای اعتراض، خستگی، عصبانیت و مستصل بودن مردم با منطق و اصول به گوش حکمرانان برسد، نباید اقدامی علیه عملیات مردم صورت گیرد.